سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم. خوش اومدیم به قسمت 17 از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. بدون شک منتظر شنیدن و خوندن نظرات جذابتون در این خصوص هستم. ممنون از شما. تصور کنید شما یک بازی ساده شرط بندی انجام می دهید. به شما 50 دلار پول واقعی داده شده تا از بین دو گزینه انتخاب کنید. انتخاب اول شرط بندی همه یا هیچ است. احتمال برد و باخت هم تعریف شده. 40% احتمال دارد شما 50 دلار خود را حفظ کنید و 60% احتمال دارد همه ی آن را از دست بدهید. اما انتخاب دوم چیز مطمئنی است. در این حالت شما می توانید 20 دلار از آن 50 دلار ابتدای بازی را برای خود داشته باشید. شما کدام گزینه را انتخاب می کردید؟ اگر شما مثل بیشتر مردم بودید، پول نقد 20 دلاری تضمین شده را انتخاب می کردید. همیشه بهتر است چیزی بگیرید تا اینکه چیزی گیرتان نیاید. و البته 20 دلار قابل چشم پوشی نیست. حالا اجازه دهید بازی را در چارچوب دیگری پیشنهاد کنیم. احتمال خطر در شرط بندی تغییری نکرده. شما هنوز 40% احتمال حفظ کل 50 دلار و 60% احتمال از دست دادن آن را دارید. این بار اما گزینه مطمئن از دست دادن 30 دلار به جای به دست آوردن 20 دلار است. نتیجه البته همان است. دو شرط بندی هر دو یکسان هستند. در هر دو مورد شما با 20 دلار از 50 دلار اولیه کنار می روید. اما بیان متفاوت دو چارچوب شرط بندی روی چگونگی بازی کردن اشخاص تأثیر زیادی دارد. وقتی انتخاب در بازی اول بر حسب به دست آوردن 20 دلار بود، 42% مردم شرط بندی با احتمال خطر را انتخاب کردند. اما وقتی همان انتخاب در بازی دوم بر حسب باخت 30 دلار مطرح شد، 62% مردم شرط بندی را با وجود خطر از دست دادن پول انتخاب کردند. این نقطه ضعف انسان به نام اثر چارچوب معروف است و آن محصول جانبی فرار از زیان است که اخیراً بحث کردیم. این اثر کمک به توضیح این دارد که چرا مردم به احتمال زیاد گوشتی را می‌خرند که برچسب 85% گوشت خالص به جای 15% چربی دارد. و چرا تعداد بیماران مایل به جراحی دو برابر می شود وقتی به جای اینکه گفته شود 20% احتمال مرگ بیمار در جراحی وجود دارد به آنها بگوییم 80% احتمال نجات دارند. وقتی دانشمندان عصبشناس از دستگاه FMRI استفاده می کردند تا مغز اشخاص حاضر در بازی شرط‌بندی را مطالعه کنند، نواحی مغزی را مشاهده کردند که این دو چارچوب مختلف و در عین حال یکسان را فعال کرده بودند. آنها دریافتند اشخاصی که شرط بندی را در بازی دوم انتخاب کردند توسط آمیگدال تحریک شده گمراه شده بودند. همان ناحیه از مغز که وقتی تحریک می شود احساسات منفی را برمی انگیزد. هرگاه شخص در مورد از دست دادن چیزی فکر می کند، آمیگدال به طور غیر ارادی فعال می شود. این دلیل تنفر زیاد مردم از زیان است. وقتی دانشمندان به مغز آزمایش شوندگانی نگاه کردند که تحت تأثیر چارچوب‌های مختلف شرط بندی نبودند، چیزی را کشف کردند که آنها را شگفت زده کرد. آمیگدال این اشخاص منطقی هنوز فعال بود. در حقیقت، آمیگدال آنها درست به اندازه اشخاص تحت تأثیر چارچوب تمایل به تحریک پذیری داشت. بندتو دمارتینو، دانشمند عصبشناس و کسی که آزمایش را رهبری می‌کرد، گفت: ما دریافتیم تمام افراد سوگیری های هیجانی از خود نشان دادند. هیچ کس کاملا فارغ از آنها نبود. حتی اشخاصی که فوراً فهمیدند هر دو چارچوب آزمایش یکی هستند، با این وجود وقتی به چارچوب باخت رسیدند، موجی از هیجان منفی را تجربه کردند. پس چه چیزی موجب اختلاف های آشکار در رفتار بود؟ اگر هر کسی آمیگدال فعال داشت، چرا بعضی اشخاص با توضیحات مختلف گمراه شدند؟ این همان جایی است که قشر پیشانی وارد ماجرا می شود. چیزی که موجب شگفتی دانشمندان شد، فعالیت قشر پیشانی بود که به بهترین وجه تصمیمات آزمایشوندگان را پیش بینی کرد، نه آمیگدال. وقتی فعالیت قشر پیشانی بیشتر بود، اشخاص بهتر می توانستند در برابر اثر چارچوب مقاومت کنند. آنها می توانستند به گذشته احساسات غیرمنطقی خود نظر کنند و دریابند که هر دو آزمایش هم معنی بودند. به جای اینکه فقط به آمیگدال ها اعتماد کنند، محاسباتی را انجام دادند. نتیجه نهایی این است که تصمیمات شرط بندی بهتری گرفتند. طبق گفته مارتینو، اشخاصی که منطقی تر هستند، درک هیجان کمتری ندارند، بلکه آن را بهتر سامان می دهند. چگونه ما هیجانات خود را ساماندهی می کنیم؟ پاسخ به طور شگفت‌آوری ساده است. با فکر کردن درباره آنها، قشر پیشانی به هر کدام از ما اجازه می دهد درباره ذهنمان تفکر کنیم. استعدادی که روانشناسان آن را فراشناخت نامیدند. ما می دانیم چه موقع عصبانی هستیم. هر حالت هیجان با خودآگاهی همراه است. بنابراین آن فرد می تواند سعی کند تا چرایی احساس خود را بسنجد. اگر احساس خاصی قابل فهم نیست، پس می تواند نادیده گرفته شود. قشر پیشانی می تواند با تأمل نادیده گرفتن مغز هیجانی را انتخاب کند. این موضوع یکی از بنیادی ترین تفکرات ارسطو است. در کتاب اخلاق نیکوماخوسی که تحقیقات جس و گریخته او در مورد شخصیت پرهیزگار است، ارسطو به این نتیجه می رسد که کلید پرورش فضیلت آموختن چگونگی مهار کردن احساسات شدید است. ارسطو برخلاف استادش افلاطون دریافت که عقلانیت همیشه در تعارض با هیجانات نیست. او فکر میکرد روانشناسی دو بخشی افلاطون بسیار ساده انگارانه بود. در مقابل، ارسطو استدلال کرد که یکی از حیاتی ترین عملکردهای روح منطقی این است که اطمینان حاصل کند هیجانات به طور هوشمندانه در دنیای واقعی به کار برده شوند. ارسطو نوشت هر کسی میتواند عصبانی شود. این آسان است. اما نسبت به شخصی عصبانی شود که سزاوار آن است، به اندازه مناسب، در زمان مناسب و برای منظوری درست و به روش درست. این آسان نیست. این امر به تفکر نیاز دارد. یک راه فهمیدن چگونگی رخداد واقعی این تفکر ارسطو در مغز، بررسی طرز کار کردن یک گروه کانونی تلویزیون است. در حقیقت هر نمایشی در تلویزیون قبل از اینکه روی آنتن برود، روی تماشاچیان آزمایش می شود. وقتی این فرایند آزمایش به طور صحیح اجرا شود، تأثیر متقابل فریبنده‌ای را بین منطق و هیجان، غریزه و تحلیل به نمایش می گذارد. به عبارت دیگر تمام این سازوکار همان چیزی است که پیوسته درون ذهن بشر اتفاق می افتد. فرایند چیزی شبیه به این پیش می رود. اشخاصی که نماینده قشرهای مختلف جامعه آمریکا هستند، به داخل اتاق شبیه یک سالن سینمای کوچک مجهز به تجهیزات خاص با صندلی‌های راحت که جای فنجان هم دارند راهنمایی می‌شوند. به هر شرکت کننده یک صفحه بازخورد داده می‌شود. اسبابی که به اندازه وسیله کنترل از راه دور است و یک دکمه قرمز در وسط دارد، چند دکمه سفید و یک صفحه LED کوچک. صفحه‌های بازخورد برای نخستین بار در اواخر دهه 30 میلادی استفاده شدند. وقتی فرانک استانتون رئیس تحقیقات شنوندگان در رادیو CBS با پاول لازرزفلد جامعه شناس برجسته به هم پیوستند تا تحلیلگر برنامه را توسعه دهند. روش CBS بعدها توسط ارتش ایالات متحده در دوران جنگ جهانی دوم بهسازی شد، به طوری که در تبلیغات جنگ بر روی عموم آزمایش شد. صفحه های بازخورد امروز طوری طراحی شدند که تا آنجا که ممکن است ساده باشند، تا شخص بدون اینکه چشمش را از روی صفحه نمایش بردارد بتواند با آن کار کند. شماره‌های روی صفحه در جهت گردش عقربه ساعت افزایش پیدا می‌کنند، مثل دکمه کنترل صدا در تلویزیون. شماره‌های بالاتر علامت واکنش مثبت بیشتر به نمایش تلویزیون است. به شرکت کنندگان گفته می‌شود که وقتی احساسات آنها تغییر می‌کند، عدد مناسبی را انتخاب کنند. این کار یک نگاه ثانیه به ثانیه به واکنش‌های غریزی تماشاگران را نتیجه می‌دهد که به نمودار خطی ناهموار تبدیل می‌شود. اگرچه شبکه‌های تلویزیونی برای دریافت بازخورد به گروه کانونی وابسته هستند، این فرایند هم محدودیت‌های واقعی دارد. کاستی های گروه های کانونی بخشی از عادت این صنعت شده است. برنامه مری تایلر مور، سریال هیل استریت بلوز و طنز تلویزیونی ساینفیلد از نمونه های مشهور برنامه هایی هستند که در سنجش ها خیلی بد بودند اما به موفقیت های تجاری رسیدند. طنز ساینفیلد نتیجه آزمون خیلی بدی داشت و باعث شد به جای اینکه برنامه ویژه در پاییز 1989 میلادی NBC باشد، به عنوان برنامه جایگزین نیم فصل معرفی شد. همانطور که برایان گریدن، رئیس کل برنامه‌ریزی در شبکه‌های MTV میگوید، داده‌های کمی به تنهایی به درد نخور است. شما باید از داده‌ها سوال درستی بپرسید. مشکل گروه کانونی در این است که یک ابزار خام است. اشخاص می توانند احساساتشان را با ابزار بیان کنند، اما نمی توانند احساساتشان را توضیح دهند. هیجانات غریزی ضبط شده روی صفحات بازخورد فقط هیجانات غریزی هستند. آنها آکنده از تمام کاستی‌های مغز هیجانی‌اند. آیا بینندگان گروه کانونی ساینفیلد را دوست نداشتند چون شخصیت اصلی فیلم را دوست نداشتند؟ یا از برنامه راضی نبودند چون یک نوع جدید کمدی تلویزیونی بود؟ یک طنز تلویزیونی درباره هیچ چیز خاص. علاوه بر اینها، یک قاعده اصلی در گروه‌های کانونی این است که مردم تمایل به پسندیدن چیزهای آشنا دارند. نمایش‌های جدیدی که بهترین نتایج را در آزمایش داشته‌اند، شبیه نمایش‌هایی هستند که قبلاً محبوب بودند. برای مثال، بعد از اینکه سریال تلویزیونی طنز فرندز در شبکه NBC یک موفقیت تجاری به دست آورد، سایر شبکه‌ها برای تقلید از این قالب هنری هجوم آوردند. ناگهان طرح‌های مقدماتی کمدی‌های متعددی در حدود نسبتاً 20 چند برنامه با هم در یک شهر پخش می‌شدند. یک مدیر اجرایی در تلویزیون به من گفت بیشتر این نمایش‌ها آزمون واقعاً خوبی داشتند. نمایش‌ها خیلی خوب نبودند، اما برای بینندگان یادآور سریال فرندز بودند. نمایشی که واقعاً آن را دوست داشتند. هیچ کدام از آن برنامه‌های تقلیدی برای فصل دوم تجدید نشد.
That's my arm.
Oh, I see. I thought you just really, really liked your new couch.
You know, just follow my lead.
Okay.
Come on, Charlie. All right.
Okay.
Here we go. All right. Ready? Turn.
Okay.
Turn.
I don't think we can turn anymore.
No, I just don't think it's gonna fit.
Oh yeah, it will. Come on, up. Yes. Here we go.
شغل یک مدیر اجرایی گشتن و پیدا کردن این خطاهای هیجانی است، به طوری که به واسطه اولین برداشت‌های تماشاچیان گمراه نشود. بعضی اوقات مردم نمایش‌هایی که واقعاً به درد نخور هستند را دوست دارند و نمایش‌هایی که به مرور لذت بخش می‌شوند را طرد می‌کنند. در چنین موقعیت‌هایی مدیران اجرایی باید بدانند چگونه واکنش‌های گروه‌های کانونی را نادیده بگیرند. آنها احتیاج به تفسیر داده‌های کمی دارند، نه فقط تبعیت از آن. این جایی است که به خصوص عکس‌العمل‌های ثانیه به ثانیه صفحه های بازخورد مفید هستند، چون به مدیران اجرایی اجازه می دهند آنچه دقیقاً مردم به آن واکنش نشان دادند را ببینند. امتیاز بالا در دقیقه 12 هم ممکن است به این معنا باشد که تماشاچیان واقعاً یک غافلگیری در طرح داستان را دوست داشتند، یا ممکن بود از نگاه به زن موطلایی با لباس زیر خوششان آمده بود. جواب قاطع می تواند با مقایسه آمار رأی آقایان در مقابل رأی خانم ها داده شود. یک شبکه تلویزیونی اخیراً طرح یک برنامه مستند را مورد آزمون قرار داده بود که در کل امتیاز خوبی گرفته بود، اما نظر بینندگان در چند جای برنامه افت شدیدی را از خود نشان می داد. مدیران اجرایی در ابتدا نتوانستند بفهمند که بینندگان چه چیزی را دوست نداشتند. در نهایت متوجه شدند که بینندگان به مجری زن در برنامه واکنش نشان داده بودند. هنگامی که مجری با شرکت کنندگان در برنامه صحبت می کرد، بینندگان به نشانه کاهش علاقه نمره پایین می دادند. اگرچه بینندگان گفته بودند مجری را دوست دارند و هنگامی که رو به دوربین صحبت می‌کرد به او نمره خوبی داده بودند، اما تماشای او با سایر مردم را دوست نداشتند. مجری تعویض شد و نتیجه نظرسنجی تبدیل به یک خط صاف شد. وقتی تماشاچیان در گروه کانونی جذب یک نمایش می‌شوند، اغلب فراموش می‌کنند واکنش نشان دهند. نتیجه داده‌ها می‌تواند این باشد که نمایش با عیب یا خطایی مواجه شده، چون نمرات بینندگان بیشتر نشده است. اما واقعیت دقیقاً برخلاف این است. اگر مدیران اجرایی تشخیص ندهند که شرکت کنندگان در گروه کانونی خیلی درگیر برنامه بودند و به چیز دیگری توجه نداشتند، ممکن است که بخواهند بهترین قسمت نمایش را تغییر دهند. نکته این است که داده‌های هیجانی نیاز به تحلیل دقیق دارند. بررسی تماشاچیان یک ابزار کند است و مجموعه‌ای از برداشت‌های اولیه، اما می‌تواند دقیق‌تر شود. با بازبینی احساسات ثبت شده، یک مشاهدگر آموزش دیده می‌تواند بفهمد به کدام احساسات می‌شود اعتماد کرد و کدام مورد می‌بایست نادیده گرفته شود. این همان کاری است که قشر پیشانی هنگام مواجه شدن با یک تصمیم انجام می‌دهد. اگر مغز هیجانی تماشاچیان باشند که دائما علائم غریزی در مورد دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌ها ارسال می‌کنند، آن وقت قشر پیشانی همان مدیر اجرایی باهوش است که صبورانه واکنش‌های هیجانی را بازبینی می‌کند و تصمیم می‌گیرد کدام موارد را جدی بگیرد. این تنها ناحیه مغز است که می‌تواند بفهمد نارضایتی اولی از سریال ساینفلد واکنشی به نوآوری آن است، نه به سرگرم کنندگی ذاتی آن. مغز منطقی نمی‌تواند هیجانات را ساکت کند، اما می‌تواند به درک اینکه کدام موارد می‌بایست دنبال شوند کمک کند. پایان قسمت 17. شب و روزگار خوش.
Cuidado el mare lucido en dove tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. Scioglie il sangue d'inti vene, sai. Vede le luci in mezzo al mare, le sole notti là in America. Erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verri come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene.